أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در این مسئله منتهی شد به این که صحت ادعای مدعی بر میت در کلمات فقها منوط شده به ادعای علم وارث. این در حقیقت فرعی است متفرع بر یک کبرایی که مشتمل بر فروع متعددی است که به برخی از این فروع در روز گذشته اشاره شد. برخی از فروع دیگر در جواهر و برخی در متن شرایع باز آمده. از جمله فروعی که اصل این کبرا این بود که اگر کسی ادعا بکنه دعوایی را که این ادعا پر شخص ثالثی رو میگیره، ما به این تعبیر گفتیم. در تعبیرات فقها این گونه تعبیر شده که ادعا میکنه بر شخصی که این ادعا ملزم شخص دیگری میخواد باشه. آیا شرط در صحت دعوا اینه که این ادعا ملزم اون شخص دیگر باشه یا نه؟ اینی که گفتیم پر شخص دیگر رو بگیره در تعبیرات و اصطلاحات فقها اینه که ملزم اون شخص دیگر باشه. یکی از تا حالا دو تطبیق از این کبرا گذشت، یکی دعوای علی المیت که مورد بحث اصلی بزرگان بود و دیگری دعوای علی المفلس. مورد سوم موردیه که باز در کلام صاحب جواهر آمده به مناسبت ذیل همین بحث دعوای علی المیت. ایشون میخواد کمک بگیره از این مسئله برای ادعای خودش که صاحب جواهر میخواد بگه شرط صحت ادعای علی شخص ملزم بودن و ادعای علم وارث نیست. صاحب جواهر اینه خط و مبناش. یکی از فروع عبارت از این که شخصی مالی رو در دست دیگری میبینه که این آقا خودش مباشره در غصب نبوده، این آقا خریدار از غاصبه و نمیدانست اینی که الان مال در دستشه فروشنده غاصبه. مال در دست شخصی بر اساس ید از اون آقا تلقی کرده. خب ما در این صورت اگر بخوایم ادعای این مال رو بکنیم، بگیم این مال، ادعا میکنم که این مال مال منه، خب این ادعای این که این مال مال منه پرش کیو میگیره؟ این ذلیت رو میگیره، اون فروشنده رو نه فقط، چون در حقیقت بخوام بگم اون آقا غصب کرده و ثبوت اون مال در دست اون آقا بناحق بوده و به تبع این مشتری مالک نیست این مشتری. پس بنابراین این مالی رو که من الان در دست این آقا خریدار میبینم، این مال مربوط به منه، متعلق حق منه، مثل اون مال در دست وارث، مال میت در دست وارث. که ادعای این که این مال مال دزدیست، پرش این آقایی که الان ذلیت ماله میگیره. میگم معناش اینه که این آقا باید این مال به ناحق در دستشه به من تحویل بده. آیا شرط ادعای این که این مال مال منه و به ناحق در دست این ذلیت قرار گرفته اینه که ادعا بکنم که این ذلیتم میدانه این مال مال منه و از اون شخص غاصب دریافت کرده و غاصب بودن اون شخص اول رو میدانسته؟ اینه یا اینکه نه من میتونم بگم این مال مال منه و این آقام نمیدونه؟ صاحب جواهر در رد مقاله مشهور از محقق فما بعد که گفتن شرط صحت دعوای علی المیت این است که مدعی ادعای علم وارث را هم داشته باشد، فرموده لازمه کلام اینها اینه که لازمه فاسدی است که لا یقول به احد، و اون این که من مدعی در همین مثالی که زدیم حق ادعای این مالی که در دست مشتری از غاصبه نباید داشته باشم، مگر ادعا بکنم که این آقا هم علم به غصب بودن این مال رو داره و علم به این که من ذل حقم داره. در حقیقت پرش او رو میگیره، دقیقا مثل همون مال میته، مال میت که دست وارثه، این مال اون شخص دست غاصب دست این آقا آمده، شأن این آقا شأن وارثه، این آقایی که الان ذلیده در حقیقت این میشه دیگه. یعنی من ادعا میکنم که این مال در حالی که هنوز به دست این آقا نیامده بود دزدی بود در دست اون فروشنده به این آقا. خب این معناش چیه؟ معناش اینه که ایشون مرحوم صاحب جواهر میگه اصلا کسی پیدا میکنید که بگه حق نداره ادعا بکنه این مال رو در این فرض مگر با ادعای علم به این که این آقا علم به غصب داره؟ صاحب جواهر فارسی که نفاسدون گفتنی نیست و این از لوازم اون ادعاست، یعنی از لوازم اینه که بگیم دعوا باید ملزمه باشه، نتیجتا اینه که در این مورد هم نباید طرف اقامه دعوا بتونه بکنه مگر با ادعای علم به علم ذلیت به وضعیت این ما. اینم یکی از تطبیقات این قاعده. یک مورد دیگر هم عرض می کنم که در کلام محقق رضوان الله علیه در شرایع آمده و اون ادعای علی العبد، ادعا می کنم که این عبد مثلا یه بدهی به من داره، این که انهو پرش مولا رو هم می گیره. اگر این عبد ادعای دین علی العبد، در حقیقت دارم ادعا میکنم که من یک حقی در این مال مولا مثلا دارم، اون مولا مثلا که انهو یک الزامی در این مورد باید داشته باشه برای به لحاظ برخی از فروض، اون جایی که فرض کنید جنایت خطعی باشه یا عمدی باشه، ادعا میکنم که این عبد جنایت کرده، جنایت بر عضوی عمدن یا خطأن. خب جنایت العبد فی رقبته، در عمدش تخییر به یده مجنی و علیه، در خطاش تخییر به یده مولاست، مولا حق داره فک رقبه عبدش رو بکنه در جنایت خطاییه به بذل مال دیه یا به تمکین مجنی و علیه از خود عبد، تخییر مال خود مولاست، در جنایت عمدیه تخییر مال مجنی و علیه. من میگم من به هیچ قیمتی راضی نیستم مگر اینکه از عبد قصاص کنم، مولا حق مزاحمت نداره. اگر عبد خطاً جنایت کرده بود تخییر در دست مولا بود، مولا میگفت خب این عبد جنایت کرده، مولا خارج میشه از عهده جنایت به اقل الامرین من قیمت العبد و قیمت الجنایه. ولی اگر جنایت عمدی باشه تخییر به ید المجنی علیه، میگه من میخوام قصاص کنم، 10 دیم به من بدی نمیخوام، من میخوام قصاص بکنم. خب حالا اگر ادعا جنایت علی العبد، شخص یدعی جنایتن علی العبد، خب پرش مولا رو هم میگیره دیگه. حالا که پرش مولا رو میگیره، خب دعوا باید ملزمه باشه. خب حالا من باید ادعا بکنم مولا میدونه این عبد جنایت کرده، چون اگر بناس بخوام مثلا میگم این عبد جنایت عمدی کرده، خب اگر این عبد جنایت عمدی کرده من میخوام این عبد رو از دست مولا بگیرم قصاص کنم دیگه. خب مولا مزاحمت ایجاد میکنه، میگه این عبد عبد منه. میگم جنایت کرده، میگه من نمیدانم. میگه نمیدانم، میشه مثل اون وارثی که میگه نمیدانم. مال دست وارثه، مال میت، میگه نمیدانم تو از بابای ما طلبکاری. اینجام عبد دست مولاست و مولا میگه من نمیدانم تو آیا واقعا طلبکاری از این عبدی، این عبد من بر تو جنایتی کرده، من نمیدانم. آیا صحت ادعای علی العبد مشروط به ادعای مدعی علم المولا به جنایت العبد؟ این از فروع این مسئله است. خب دیدید دیگه این کبرای قضیه. عرض من تو کلمات متعدد، امروز کلمات مرحوم آخوندم در بحث قضا می دیدم، بعد از آنی که کلمات مرحوم نائینی هم دیدم، پی این بودم اون نکته ای رو که عرض می کردم تو کلماتشون ببینم، مخصوصا تو کلمات نائینی که دیروز اشاره کردم باز به اون صورت صریح ندیدم، ولی هنوز من بر اون نکته مصرم. ببینید حالا ای به این حرف فقط اینه که تا حالا کسی این حرف رو نزده و الا به نظرم هیچ عیب دیگری نداره، قابل گفتنه. و اون این که کأنه مرتکز در کلمات بزرگان محقق و قبل و بعد، اینه ادعایی که مدعی میکنه وقتی قابل طرح ادعاش، که این مدعی مدعا علیه رو ملزم به اون ادعای خودش بدانه. حالا ملزم به اون عمل به ادعای خودش بدانه به حسب حجتی که اثباتاً داره مدعی، مثل موارد وجود بینه، یا حجتی که نداره میگه که آقا این مدعا علیه میدانه و من حجتی هم ندارم بر این که این میدانه، ولی این آقا ملزمه، خودش قبول داره بدهکاره. وقتی ادعا شأنیت طرح داره که اون ادعا با قطع نظر از طرحش از نظر مدعی نسبت به مدعا علیه ملزم داره، یعنی من این ادعا رو طرح نکرده، پیامدهای ادعا رو دنبالش نرفته، مدعا علیه رو ملزم میدانم نه مکلف واقعی میدانم. خوب دقت کنید، او رو ملزم میدانم به طبق این ادعای من عمل بکنه، منتها ملزم میدانم یا طبق حجتی که من الان دارم که بیان است، یا ملزم میدانم طبق یک حجتی که من الان ندارم اما میدانم او داره، او علم داره که بدهکاره. چون علم داره که بدهکاره، او خودشو ملزم میدونه. دعوای من و ادعای من باید متضمن ملزم بودن مدعا علی در نظر خود مدعا علی، ولو به حسب حجتی که من اقامه می کنم، ملزم بودن او به عمل به دعوا باید در دعوا باشه تا دعوا شکل بگیره. اگر من مدعی در ادعای خودم اون مدعا علیه رو ملزم به عمل نمیبینم، یعنی اون رو مجاز در تخلف میبینم. این ادعای من بخواد او رو وادار بکنه، معناش اینه که این ادعای من باید حجت باشه. فرض اینه من ادعای خودم رو بر او حجت نمیدانم. و ادله امور مترتبه بر قضا و بر ادعا ناظر به اینه که هر کجا ادعای صحیحی مطرح شد پیامدهایی داره. پیامدش چیه؟ اینه که مدعا علیه قسم بخوره. قسم نخوره، نکول کرده، ادعای مدعی ثابت میشه. اما بعد از آنی که مدعی ادعای ملزمی رو داشت، فرق بین ادعای مکلف بودن مدعا علیه واقعا و بین ادعای ملزم بودن مدعا علیه به حسب تشخیص خود مدعا علیه، یا ملزمه، بین این دو فرقه. تکلیف واقعی مدعا علیه و کسی ادعا بکنه، این اثری در حق اون مدعا علیه نداره، مادامی که قول مدعی حجت نیست. دیروز مثال زدم، نظیر قول فقیه میشه به جنابت مستفتی. میگه توی مستفتی من میدونم جنوبی، اما اینم بهت بگم، شاک که در جنابت محکوم به طهارت. صرف علم مدعی به تکلیف واقعی مدعا علیه، مدعا علیه رو درگیر نمی کنه. اونی که مدعا علیه رو درگیر می کنه و او رو ملزم می کنه به پاسخ، دعوای صحیح که عبارت است از دعوای ثبوت یک الزامی و نه یک تکلیفی، برای بار سوم تکرار کردم. خب اگر اینه، خب مدعی در جل این موارد، در کل این موارد نمیتونه ادعا بکنه. بله دیگه، یعنی این که و بر همین اساس هم هست، بر همین اساس هم هست که مدعی اگر به اصطلاح جازم نیست خودش به حقی، نمیدونم این آقا بدهکار هست یا نیست، حق نداره طرح ادعا بکنه. چرا؟ برای اینکه این دعوا ملزم نیست نسبت به اون طرف. خب اما خودش نمیدونه بدهکاره. نه نمیتونم دیگه، با این بیان نه صد باب نشو، فقط با بیانه میتونم اقامه دعوا بکنم. یعنی اگر بیانه نباشه، یعنی اگر، خب فرض اینه که اگر من بیانم نداشته باشم، آنو میامدم طرح دعوا کردم، خب این طرف میگه نمیدونم. اگر میخواید با این نمیدونم او بگید نکول از قسمه، خب این همونیه که باید شما دعوای شما ملزم قسم نسبت به او باشه. خب معلوم نیست که صحت این دعوا، که شیعی رو که اون طرف مقابل نمیدانه. ولذا اونی که در کلمات فقها آمده مبتنیه بر این نقطه است که باید دعوا ملزم باشه. ولذا اونجایی که دعوای مدعی از نظر مدعی ملزم مدعا علیه نیست، اصلا طرح دعوا جایز نیست. این اونی که تو کلمات بزرگان برای توجیه کلماتشون ذکر میشه. در قبال این فقط یه حرف باقی میمونه و اون این که بگیم که مدعی اطلاقات ادله مدعی و جواز مخاصمه اقتضا میکنه کسی اگر ادعایی رو خودش داره به این معنا که میدونه یک امری رو، میتونه طرح دعوا بکنه. مدعا علیه اگر میدانه از نظر من، خب باید قسم بخوره. اگر نمیدانه، خب حالا باید چه کار بکنه؟ حرف آقایون اینه که ادعای عدم علم طرف مقابل میکنه و قسمش قسم بر نفی علمه. اینه که تو کلمات بزرگان حالا آمده. مشهور که نه، مرحوم صاحب جواهر آمد گفت خیلی خوب، من ادعا میکنم علل میت، با اینکه قبول دارم وارثم نمیدانه، وارثم که نمیدانه چه کار کنه حالا وارث؟ ایشون گفت وارث بیاد فقط قسم بر نفی علم بخوره. عرض ما به صاحب جواهر اگر یادتون باشه این بود که قسم وارث بر نفی علم در حالی که خود مدعی قبول داره وارث نمیدانه لغوه. اینو دیدم امروز مرحوم آخون در قواعش متعرض شده، فرموده حالا ما به تعبیری که میکردیم گفتیم قسم رو برای برکتش طرف نمیخوره، قسم رو برای اقامه حجت برای مدعی. خب مدعی وقت که میدونه بدون قسم این آقا نمیدونه، خب قسم بر چه چیز بخوره؟ جا برای قسم نمیمونه اینجا. و لذا اینی که تو کلام صاحب جواهر آمده اگر در موردی باشه که ادعای علم وارث باشه قسم بجاست، اما وقتی که من مدعی علم وارثم نیستم قبول دارم وارث نمیدانه این قسم لغوه. اونی که وادار کرد صاحب جواهر این حرفو بزنه اطلاقات الیمین و علی المدعا علیه بود. ما بالاترش هم گفتیم، روایت سلیمان رو هم گفتیم، گفتیم هیچ کدوم اینا دلالتی بر ثبوت یمین در موارد اعتراف مدعی به عدم علم مدعا علیه نداره. خب بر این اساس تمام این موارد، کلام اینه که من ادعایی که اینجا میتونم بکنم فقط ادعا رو علیه غاصب میتونم بکنم، نه علیه این ذلیت. نه نمیتونم به این آقا بگم. چرا؟ برای اینکه این آقا طبق حجت رفته، برای اینکه اگر حتی رفتم برای به غاصبم اثبات کردم، به غیر بینه اثبات کردم در مورد غاصب که این مال دست غاصب بوده و اون غاصب فروخته، فرض کنید اون غاصب اقرار کرد، حق ندارن بیان این مال از دست اون شخصی که من ازش خریدم بگیرن. چرا؟ برای اینکه اقرار اون آقا در حق دیگری که نافذ نیست. اون غاصب مادامی که مال تو دستش بود اقرار میکرد، مالو ازش میگرفتن، ولی اگر مالو فروخت، حالا که فروخته میاد میگه بله من غاصب بودم، معاملش صحیحه از نظر فقهی و فنی، معاملش صحیحه، فقط ملزمه به چیه؟ پولشو باید بیاد به من بده. مال تو بیانه اگر داری مال تو پیدا، با قسم نمیتونید مالو بردارید. این بر اساس همین اثبات کرد به بیانه. بله حالا علم ایجاد کرد برای قاضی، بله، ولی اگر بر اساس اقرار اون شخص یا بر اساس نکول اون شخص ثابت نمیشه این مال. خوب دقت کنید، تطبیقات فراوانی هم داره. این نظیر اونیه که لو اقر به مال لشخص ثم اقر به لآخر، میگم این لیوان مال زیده، بعد میگم ببخشید این مال عمرو بود، من اشتباه کردم. فقها چی گفتن؟ میگن این مالو میگیرن میدن به زید، پولش هم باید این آقا بده به عمرو. این ما رو بیدن به زید به حسب اقرارش. خب بعد از آنی که اقرار کرد این مال لزیده، وقتی که داره اقرار میکنه لعمرن، این هم اقرار هم ادعاست. از این که میگم این مال مال عمر اقراره، اما از این جهت که میگم مال زید نیست ادعاست. خب از این که گفتم مال زید نیست ادعا کردم، پس نمیتونم مال رو از زید پس بگیرم. ولی از این که گفتم این مال عمره، یعنی چی؟ یعنی با اقرار اولم این مالو از زید بر زید تلف کردم. با اقرار اول یه کاری کردم، مال رو بر عمر تلف کردم، مال عمر بود، اقرار کردم به اینکه این مال زیده، من سبب تلف این مال شدم. چون من سبب شدم پولشو باید به این دومی بدم و به هیچ وجه نمیرن این مالو از اون مقرله اول پس بگیرن. ما نحنفی از این قبیله. این آقا وقتی که میگه من از اون غاصب به جای ادعای علل میت، ادعای بر اون غاصب اول، خیلی خوب، طرف درگیری اون آقای غاصب اوله. و اما اون کسی که از غاصب خریده این مال رو، خب این خریدار طبق ید عمل کرده، یدم حجت بود در بازار، لولا الید ما قام للمسلمین سوق. خب این مشتری هم رفت خرید. خب بعد از آنی که مشتری خریده، من آمدم مال خودم رو که دست غاصب بود الان دست مشتری جاهل میبینم. قبول دارم که این مشتری نمیدانه این مال غصب بود، چون اگر بگم این مشتریم میدانه، خود این مشتریم میشه طرف ادعای من. ولی فرض اینه که میدان، قبول دارم، میگم این مشتری نه رفت بازار از یه آدم نشناسی خریده، طبق قاعده ایت خریده، دیگه این آقا طرف ادعای من نیست. طرف ادعای من فقط کیه؟ اون غاصب اوله. چون من اون غاصب رو الان ملزم میدانم در این دعوایی که میکنم، ملزم میدانم به این مال، میگم اون غاصب قبول داره که مال منو دزدیده و اون غاصب قبول داره مال من رو که دزدیده تلف کرده به فروختنش به یک شخص بی اطلاعی. پس من دارم ادعای ملزمی میکنم. ادعای ملزم من ملزم در حق کیه؟ اون غاصبه، نه در حق مشتری از غاصب. حالا این مندرج میشه در این که ادعای با غیر جزمی مسموعه یا نه، میگم شاید اینا ادعای حق علیه اون غاصب که میتونم بکنم.
میگم این مالی که دست مشتری جا جزمم برای من،
آقای من نمیتونم بگم این مالی که دست این مشتریه رو از این مشتری حق دارم بگیرم.
بگم مال
منه، اما این مال منه به درد نمیخوره. مال منه که یعنی حق دارم بگیرم ازش، نه، چون این آقا از ید محترمی گرفته که شارع گفته لولا الید ما قام للمسلمین سوق. این آقا خریدش صحیح بوده و هیچ کوهی نمیتونه این خرید صحیح رو به هم بزنه مگر بیانه بر این که اون معامله قبلی بیانه بیاد بگه این مال مال دزدی بوده. اگر بیانه نباشه، حتی اگر اون فروشنده اقرار بکنه من دزدیدم، نمیتونه این معامله‌ای که واقع شده به هم بزنه. و همینطوره، یعنی اگر اقرار نکنه به این معنا که، خب میدونم اقرار نکنه انکار کنه،
قسم بخوره بر
نفی، هیچ چی دیگه، قسم بخوره بر نفیش که هیچ چی دیگه، اگر نکول از قسم بکنه نتیجتا باید یه پول به این آقا بده و اون پولم از دستش رفته، یعنی اینکه اون کالام از دستش رفته، چون که اون کالا رو فروخته به اون آقا، چون که به اصطلاح پول اونم گرفته. نمیشه معامله فضولی، چون میدونم اثبات فضولیش، آقای من میدونم اثبات نمیشه این مال مال اینه، مگر به مقداری که این آقا میتونه پول اونو مالی که تلف کرده از این بگیره، چون اون به صحیح واقع شد. از کردم نظیر همون اقرار به شیء لشخص ثم الاقرار بهی لآخر میشه. خب بیچ، نه بازم معامله فضولی نیست. اگر قبل از آنی که به فروش اقرار کنه معامله فضولیه، اما یه چیزی که فروخ، من یه مالی رو به شما فروختم، بعد میام میگم ببخشید آقا این مالی رو که من به شما فروختم مال ایشونه، معامله باطل نیست؟ اگر تونستم من اثبات بکنم به بیانه که این مال من نبود و مال دیگری بود فبها، و الا من اقرار کردم. اقرار کردم یعنی چی؟ این مثل همون مسئلهیه که اقر به مال لشخص ثم اقر به هیل آخر. من وقتی که این مالو به شما فروختم، یعنی دیگه الان میگم این مال مال شما. خب حالا میام میگم نه آقا ببخشید، این مال مال شما نیست، مال دیگریه. یعنی معناش اینه که این مال دیگری رو من تلف کردم، با یک معامله صحیحی تلف کردم این مالو بر صاحبش. معامله فضولی نیست. چی؟ چون اطلاقی اگر نداشته باشیم بر صحت دعوا همین مقدار، بس شما بر صحت اقامه دعوا دلیل میخواید. اگر گفتیم ما اطلاقی نداریم در صحت ادعای هر ادعایی، باید ادعا ملزم باشه. اگر ادعا ملزم نباشه، شک کم در صحت اقامه دعوا بکنیم از عدم صحت دعوا. چون صحت دعوا معناش اینه که پیامد داره، پیامدش اینه که باید طرف یه قسم بخوره و به نکول او موجب ثبوت حق مدعیه. اینا همه دلیل میخواد، خلاف اصله، خلاف قاعده است. نه، این آثار فرضش جاییست که ادعای صحیحی بود، در این صورت مدعا علیه باید قسم بخوره و نکولش موجب ثبوت حق مدعیه. اما ادعای حق علل اطلاق و هیچ شرطی نداره و اقامه دعوا بدون هیچ قیدی جایزه، این خیلی روشن نیست. توجیه کلمات اصحاب این خواهد بود. ولذا این که میبینید استدلالم نکردن به روا، ولو در مسئلمون که دیروزم گفتم در مسئله دعوای علی المیت که ما هیچ گیری نداریم، نص خاص داریم. اونجا که میگیم ادعای بدون بیانه ادعای علی المیت جایز نیست بلا ریبن، منتها گفتیم این یک کبراییست که صغریات فراوانی داره. ما میخواییم بگیم در اون صغریات دیگر هم شأن این چنینه. نه دیگه، حالا ایشون اینجوری ادعا کرده صاحب جواهر. نه ارتکاز، ایشون میگه این تالی فاسد رو، یعنی قطعا هیچ کسی نمیگه. خب نه، گفتن دیگه، همونی که در دعوای علی المیت گفته اینجا میگه. این که نشد جواب این حرفی که من گفتم. اینا به یه نکته، اینا اگر از باب روایت خاص گفته بودن، خب میگفتیم اون روایت در اونجاست، در دعوای علی الغاصب نیست. اما اینا عنوانشون اینه که دعوا باید ملزم باشه. خب اگه دعوا باید ملزم باشه، معناش اینه که هر کجا دعوا ملزم نبود صحت طرح دعوا نیست. خب در این موردی که دعوای علی الغاصب ملزم مشتری غاصب نیست، چون مشتری از غاصب ملزم به دعوای این مدعی نیست مگر این مدعی ادعا بکنه که این مشتری هم میداند. یا باید طرف بیانه داشته باشه
یا اون آقا بداند.
من بگم اون آقا میداند، و الا اگر من میگم این عبد، این عبد میداند. نه دیگه، این از باب این بوده که قابل اثبات بوده که مولاش میداند، یا این که نهایت اگر ادعای علی العبد میکنید بعد الاتقش، یعنی الان ادعا بکنید بعد الاتق یقشو بگیرید، الان نمیتونید یقشو بگیرید. اینو عرض کردم، این ازش توش چند تا پایان نامه در میاد. این بحثی رو که به اینجا رسوندم، این چند تا در حقیقت اگر در همین یک موضوع چند پایان نامه دنبال بکنه، چون با خیلی بخشای متعددی از فقه مرتبطه این مسئله. نه دیگه، یکی از لوازمش اینه مدعاله و اینا. بر چه اساس میخواستن بگن؟ میخواستن بگن نکول دیگه برش مترتب میخواد بشه. ما خودمون هم اونجا گفتیم که باید، منتها این فرع این بود که اطلاقی در ادله سماع دعوا داشته باشیم. چی خدا لا اعلم که تو همه کلمات نیامده. لا اعلم جواب مدعاله به لا اعلم تو برخی از کلمات آمده. خب اینایی که تو کلماتشون این معنا آمده قبول ندارن اینکه دعوا باید ملزم باشه. اما اونایی که گفتن دعوا باید ملزم باشه، اگر این فرع مطرح میکردن باید میگفتن این دعوا مسموع نیست. ولذا عرض کردم این بحث با جاهای مختلفی مرتبطه. یکیش بحث یمین بطی باید باشه. امروز میدیدم مرحوم آخوند اصلا به مناسبت این که یمین باید بطی باشه، مگر فی دعوا علی الغیر، اصلا این بحث رو ذیل این مسئله مطرح کرده. دعوای علی المیت رو مع علم الوارث اصلا ذیل اینجا مطرح کرده که یک نوع قسم اینه که قسم مربوط به فعل الغیر، اونم گمان میکنم از جواهر گرفته. مرحوم صاحب جواهر کلامی رو از مرحوم شیخ در مبسوط نقل میکنه، شاهد مدعای خودش. مدعای خودش چیه؟ اینه که بحث ما ادعای علی المیت، نه ادعای علی الوارث العلم. صاحب جواهر میگه خیال نکنید بحث اینه که من مدعی میگه که وارث میداند، نه، بس ادعای علی المیت. منتها ادعای علی المیت از نظر محقق و دیگران مشروط به اینه که مدعی مدعی علم وارث هم باشه. صاحب جواهر میگه به نظر من نه، علم وارث هم نیاز نیست. حالا که علم وارث هم نیاز نیست، این دعوا فصلش به چیه؟ ادعای علی المیت. چون میگه فصلش به اینه که وارث، با اینکه من قبول دارم نمیدانه، اما وارث بیاد قسم ندانستنم بخوره. همون یمینی که مرحوم آخوند در بحث قضاش میگه یمین لغوه. این قسم دیگه یعنی چی؟ وقتی من مدعی قبول دارم این آقا نمیدانه، برای چی همچین قسمی بخوره؟ ولی صاحب جواهر فرموده. به این مناسبت مرحوم صاحب جواهرم خواسته بگه که این در این مورد به اصطلاح این دعوا فصلش به این گونه یمینه، پس بنابراین دعوا دعوای علی المیته. شیخ طوسی هم دعوا رو دعوای علی المیت قرار داده. ایشون گفته شاهد این مطلبی که منه صاحب جواهر میگم اینه که شیخ طوسی، اینو دارم براتون میگم، بعد برید جواهر رو نگاه کنید، از جاهاییه که تو جواهر 95% شاید نتونن بفهمن این عبارت جواهر رو، ولی میگم بعد از گفتن برید نگاه بکنید که اینو داره میگه. مرحوم صاحب جواهر میگه شیخ طوسی میفرماید که ادعای علی المیته. چرا ادعای علی المیته؟ بر این که شیخ طوسی این یمین رو یمین علی فعل الغیر فرض کرده. چون یمین و علی فعل الغیر فرض کرده، معلوم میشه دعوای علی المیته. چون اگر این دعوا علی المیت نبود، دعوا علیه خود وارث بود، این یمینش یمین بطی بود، نه یمین علی فعل الغیر. اگر من ادعا میکنم این وارث نمیدانه، ندانستن این وارث مربوط به دیگریه یا مربوط به خودش؟ خب وارث نمیدانه، وارث نمیدانه، نه اینکه میت نمیدانه. خب ندانستن وارث فعل خودشه، پس یمین او یمین علا فعلهیست، در حالی که شیخ طوسی خواست این یمین و یمین علا فعل الغیر فرض کنه. یعنی چه؟ یعنی میخواد با این یمین دعوای علی المیت رو فیصله بده. پس مورد کلام شیخ هم دعوای علی المیته. والحمدلله رب العالمین.